صدایی است که در شریانهای قلبم در جریان است. خیلی ممنونم از همتون. 3553 سامانه پیام کوتاه ماست. باز هم نظراتتون رو بگید، بگید که رادیو معارف رو میشنوم چون. ادامه جمله رو کامل کنید و برامون بفرستید. 025-329-10-551 هم و 552 شماره تماس های ما هست. روایت کتاب رو 15 دقیقه بشنوید.
روایت کتاب بر اساس کتاب پروانه در چراغانی نوشته مرجان فولادوند، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده‌دلان، بازیگران سعید سلطانی امیر زنده‌دلان، صدا بردار حامد مرادی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می‌شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب پروانه در چراغانی در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب مجموعه چند داستان کوتاه از زندگی سردار شهید حاج حسین خرازی، فرمانده لشکر امام حسین علیه السلامه. داستان اول، دژبان. دو جوان روبروی دژبانی ایستاده بودند. محسن بزرگتر و قد بلندتر بود و احسان کم سن و سالتر و کوتاهتر. هر دو می‌خواستند از مغر بیرون برن، اما دژبان اجازه نمی‌داد. هر چی هم اصرار می‌کردند بی‌فایده بود. کمی که گذشت، محسن که کلافه بود رو کرد به همراهش و گفت:
قرآن داری احسان؟
نه. برای چی می‌خوای محسن؟
که قسم بخوریم پسرخاله صدام نیستیم.
محسن چند بار روی برگه‌ای که توی دستش بود زد و به دژبان گفت:
این همه مهر و امضا، بغداد که نمیخوایم بریم.
دژبان که هم سن و سال و تازه کار به نظر میرسید، اون با لباس مرتب نظامی، شلوار گتر کرده و پوتینای براق، با لحن خسته که سعی میکرد جدی و بی‌اعتنا باشه گفت:
باید برگتون درست باشد، من مسئول اینجا.
محسن که حالا از کوره در رفته بود گفت:
وقتی تو کالسک سوار میشدی ما اینجا با تانکای عراقی میجنگیدیم، حالا مقررات یادمون میدی؟ تازه اومدی انگار.
احسان ساکش روی زمین گذاشت و با حوصله گفت: خوی جان، این برگه تا همین دو ساعت پیش درست بوده، حالا چه فرقی میکنه 3 ساعت صبح مرخصی بشیم یا 3 ساعت عصر؟ 2 قدم تا شهر میریم و برمیگردیم. عموم اینجا هم که کفاره گناه، نه عموم، یا زاتوریه میکنی یا از داغی جزغاله میشی.
سرمند عقبی، من مأمورم و معذور، نمیتونم اجازه بدم برید.
من میخوام بزرگتر تو ببینم.
دژبان اعتنایی نکرد، حواسش به نفربری بود که با سرعت به سمت در می اومد. دژبان با دیدن نفربر دوید وسط دروازه آهنی و ایستاد. بعد دستاشو به علامت ایست بالای سرش تکون داد. نفربر گلمالی شده و یکی از چراغاش شکسته بود و جا به جا روی بدنش سوراخ‌های ریز و درشت گلوله و ترکش دیده میشد. راننده تنها و با سر و روی خاکالود پشت فرمون نشسته بود. دژبان به سمت راننده رفت:
سلام خبی، شما از نیروهای این لشکرین؟
راننده با 2 انگشتش شست و اشاره چشماشو مالید. چشماش سرخ و خسته و گود افتاده بود. اون چند بار کف دستشو محکم رو صورتش کشید، بعد خاک خستگی و از صورتش پاک کرد و گفت:
ببخشید، چی گفتید؟
عرض کردم شما از نیروهای این لشکرین؟
بله. چی تا مگه؟
برگه یه مرخصیتون لطفا.
من برگه مرخصی ندارم.
برگه مأموریتی؟ برگه مأموریت که داریم.
نه، برگه مأموریت هم ندارم.
ببخشید، نفس نمیتونیم وارد چین.
حالا سخت نگیر دیگه اخبی.
دژبان خسته از بگو مگوی زیاد جوری که محسن و احسان هم بشنون گفت:
مگه خونه خاله است که هر کس هر وقت دلش خواست بیاد، هر وقت میلش کشید بره؟
راننده که جا خورده بود ابروهاشو بالا کشید و با چشمای خوابالود به دژبان نگاه کرد و گفت:
ببخشید اخبی، دفعه بعد حتما برگه میارم،
حالا اجازه بدید برم که کلی کار دارم.
نمیتونم بذارم بری عقبی، من مسئولیت دارم. فرمانده لشکر دستور داده است مدارک و دقیقاً کنترل کنیم. همینجا باشین تا تکلیفتون روشن شه.
حالا این دفترا بی خیال شو دیگه.
راننده دنده رو جا زد، خود رو تکونی خورد تا حرکت کنه. دژبان با سرعت پرید جلو و گلنگدن رو کشید و سر اسلحه رو به سمت راننده نشونه گرفت. صورت صاف و جوانش از عصبانیت سرخ شده بود. فریاد زد:
"یا پایین!"
راننده که غافلگیر شده بود، همچنان دستش رو فرمون ماشین بود. دژبان باز فریاد زد:
"گفتم یا پایین!"
راننده که دید چاره‌ای نداره پیاده شد. یه دفعه نگاه دژبان به دست نیمه و آستین خالی اون خیره موند. وقتی دید یه دست نداره، نرم شد و گفت:
"اسکودم گاردانین، من فقط میتونم با مسئول دستاتون تماس بگیرم تا بیاد و هویت شما رو تایید کنه. بعد میتونم برین داخل."
حالا اومدی ما مسئول دست مرده بود. اون وقتی
دستاتو بذار پشت سرت یالا.
راننده تنها دستشو گذاشت پشت سرشو منتظر موند. دژبان که همچنان لوله ای اسلحه رو به سمت اون نشونه رفته بود گفت:
"رو دو تا پات بشین. زود."
مرد نشست. دژبان گفت:
"حالا اونقدر کلاغ پر برو تا یادت بمونه اینجا نباس بی خیال بشی."
محسن و احسان ایستاده بودن و حرفای مرد و دژبان رو میشنیدن. محسن یه قدم جلو رفت و خواست حرفی بزنه که دوستش احسان دستشو گرفت و به سمت خودش کشید. دژبان رو به مرد کرد و گفت:
"حالا همینجا کلاغ پر برو تا من بگم بسه. بدو."
مرد که خسته بود 50 قدم اون طرف‌تر تعادلش از دست داد. دژبان که متوجه شده بود فریاد زد:
"از همونجا برگرد."
مرد کلاغ پر برگشت. محسن و احسان خودشونو تو سایه نفربر مخفی کردن. دژبان از گوشه چشمونا رو میپایید. مرد رسید و دژبان دستور داد بلند بشه. مرد با فشاری به زانوهاش چهرش رو در هم کشید و ایستاد. صورت خاک گرفتش از قطره‌های عرق خیس شده بود و نفس نفس می‌زد. دژبان گفت:
"حالا بمونید تا مسئولتون رو پیدا کنم. گفتین از کدوم دسته این؟"
محسن و احسان خودشون از پناه نفربر بیرون کشیدن. محسن دیگه تحمل نکرد و از همونجا با صدای بلند گفت:
"سلام برادر خرازی، رسیدن بخیر."
و دستشو برای دست دادن جلو برد. حاج حسین خرازی رو به اونا چرخید و با خنده دست داد. دژبان میدید و باور نمیکرد. رنگش پریده بود. انگار چیزی نمیشنید. محسن و احسان برگه یه مرخصی رو به سمت حاج حسین خرازی فرمانده لشکر گرفتن و توضیح دادن. حاج حسین تو جیباش دنبال خودکار گشت. محسن خودکار سیاه رنگی و دو دستی پیش برد و به دست فرمانده داد. حاج حسین پشت برگه چیزی نوشت و امضا کرد. بعد رو به دژبان گفت:
"دفعه دیگه برگه را فراموش نمی کنم. قول میدم. حالا اجازه میدی رد بشم؟"
دژبان مات و مبهوت راهو باز کرد و فرمانده لشکر قدم تو مقر گذاشت. دژبان به نفربری نگاه میکرد که هر لحظه دور و دورتر میشد. داستان دوم، مثل یک خواب. تویوتای گلمالی شده که ترمز کرد، چند نفر با تعجب نگاش کردن. هر چهار چرخش پنچر بود. با بدنه چنان از هم دریده و سوراخ سوراخ که حرکت کردنش عجیب بود. مرد جوان از تویوتا پیاده شد و چیزی به راننده گفت و دستی به خود رو زد، یعنی برو. تویوتا راه افتاد. مرد نگاهش رو تو دشت چرخون. شلوغ بود. نفربران نیروهای خسته رو برمیگردوندن. بلندگوهای سیار روی ماشینای تبلیغات با عجله رد می‌شدن و سرود پخش می‌کردن. چند بسیجی اسلحه به دست اسیرای عراقی و کنار ایستگاه صلواتی نشونده بودن و نوجوانی از تنگ پلاستیکی قرمز رنگی براشون آب می‌ریخت. دستاشون بسته نبود. با شلوارای نظامی و پوتینای بدون بند و زیر پیرنهای چرک مرده خسته و بی‌حوصله به نظر می‌رسیدن. مرد جلو رفته و جلال و شناخت که ایستاده بود جلوی عراقی‌ها و با زبون عجیب و غریب عربی فارسی براشون سخنرانی می‌کرد. بعد از هر دو سه جمله هم یکی از فحشای من در آوردیش و با لحن و آهنگ شعارای عربی نثار صدام میکرد. عراقی‌ها هاج و واج هرچی میگفت تکرار میکردن. جلوی ایستگاه شلوغ بود. چای و شربت با کلوچه های شمال تقسیم میکردن. دست چند نفر هم سیب زمینی های آبپز داغ بود که ازش بخار بلند میشد. رزمنده ها انگشتاشون رو فوت میکردن و تیکه تیکه پوست سیب زمینی رو میکندن. مرد جوان گرسنه بود اما فرصت نداشت چیزی بخوره. همه ی تنش بار از خاک بود. دورتر از دیگران ایستاد و شروع کرد به تکوندن لباساش. حاله ای از گرد و غبار را اطرافش گرفت. خاک موها، ابروها و مژه‌هاشو تا ریشه خاکستری کرده و مثل پیرمردا شده بود. دنبال تانکر آب گشت. اونقدر شلوغ بود که فکر نزدیک شدن به اونم بیفایده بود. همه کلافه از خاک و عرق به آب پناه برده بودن. اونایی که زودتر رسیده بودن برای نماز ظهر وضو می گرفتن و اونا که سرحال‌تر بودن آب به هم می پاشیدن. مرد جوان از کارتون بزرگی که پر از قالب‌های سبز و صورتی صابون و بالشتک‌های زرد رنگ شامپو بود، یکی برداشت و توی محوطه دنبال آب گشت. پشت ایستگاه صلواتی خلوت‌تر بود. کنار اجاقی که دیگه سیب زمینی روش می‌جوشید، سه دبه پلاستیکی سفید رنگ پر از آب بود. مرد یکیشو برداشت و دنبال کسی که کمکش کنه به اطراف نگاه کرد. کمی اون طرف‌تر وانتی ایستاده بود. بارشو خالی کرده بود و راننده میانسالش تکیه داده بود به در ماشین و سر فرصت سیگار میکشید. مرد جوان در حالی که دبه آب توی دستش بود به اون نزدیک شد. راننده نگاش کرد و به آستین دست نیمه اون خیره شد. مرد جوان گفت:
میخوام خواهش کنم کمک کنی سرما بشورم.
آب برا زیری تانکر بشور.
اونجا شلوغه است. منم فرصت ندارم تو صف بیستم. باید برم جایی.
پس برا تو رودخونه شنا کن.
با این وضع که میبینی نمیتونم شنا کنم که.
خب برو کارتو انجام بده، بعدم سر فرصت برو شهرک هموم.
کارم طولانیه، اصلا ممکنه مجبور بشم برگردم خط. راستش دیگه نمیتونم این همه خاکو تحمل کنم.
مرد جوان به راننده نگاه کرد. اون کلافه به نظر میرسید و تون تون به سیگار پک میزد و دودشو از بین لبای قنچه شدهش بیرون میداد. راننده وانت اول به زمین نگاه کرد، بعد به جاده و بعد به سمت اجاقا و دیگهای سیب زمینی و خلاصه هر جا جز چشمای مرد جوانی که روبروش ایستاده بود. کمی که گذشت سیگار نیمش رو با دو انگشت از لبش برداشت و چند ثانیه نگاه کرد. بعد پرت کرد روی زمین و از بین دندونای به هم فشردهش گفت:
خلاصی نداریم که.
راننده دبه آبو برداشت و با دلخوری منتظر مون تا مرد جوان روی دو پا بشینه و یقش رو روبه عقب لوله کنه. بعدم سرشو جوری که آب لباسشو تر نکنه پایین بگیره. وقتی مرد جوان آماده شد راننده گفت:
لخره بیریزم یا نه؟
راننده زود دبه رو کچ کرد. آب روی موهای مرد ریخت و تیره و گلالود روی زمین راه باز کرد. مرد شامپو رو با دندون باز کرد. شستن موهای خاکالود اونم با یه دست سخت بود. راننده بی‌حوصله پا به پا شد و چند بار دهنشو باز کرد و بست. بالاخره طاقت نیاورد و گفت:
حالا مجبور بودی بیای جلپه اونم با یه دست؟
مرد که گوشاش از آب و کف پر بود صدای راننده رو خوب نشنید.
چی گفتین؟
گفتم مجبور بودی بیای جلپه با این دست ناقص و حساسیت به آب و وسواس تمیزی؟
شما فرض کن بله.
مردم با دو دستی سالم اینجا میمونن چی کار کنن؟ وقت تو با یه دست اومدی جلپه چی کار؟ من نمیفهمم. اصلا میخوام بگم دست و پا گیر میشی یا؟
بی زحمت آب بریز.
بری خودتم راه تری، خدا واجب نکرده. اصلا میخوام بدونم تو که نمیتونی سر تا بشوری چی جوری میخوای به جنگی؟
دستت درد نکنه، رو گردن همم بریز.
حالا یه چیزی شنیدن همه میخوام بشن خر رازی. یکی نیست بگه پدر آمرزیدا، اونه که میبینین جنسش فرق داره. اصلا اون میشینه تو سنگر فرماندهی کنار بیسیما ارو نقشه دستور میده.
راننده همینطور که حرف میزد باقی مونده آبو خالی کرد. مرد جوان هنوز حبابای کوچیک شامپو روی موهاش بود که بلند شد. بعد کف دستشو محکم روی سرش کشید تا آب موهاش گرفته بشه. کمی که گذشت دویتای گلمالی شده برگشت و ایستگاهو دور زد. رانندش دوروبر خوب نگاه کرد و وقتی مرد جوانو دید به سمتش رفت و 10-12 متریش ترمز کرد. بعد از دویتا پایین پرید و گفت:
از آقا رحیم و بقیه منتظرم. مثل این که از جلو خبرهایی دادن استمت حبیب و بچه هاست.
الان میریم.
مرد جوان رو کرد به راننده وانتو گفت:
دستت درد نکنه دخلی، عجزت با خدا.
ببخشین شما؟
من بنده خدا حسین خرازیم. خیلی زحمت دادیم، ما را حلال کنید برادر.
حاج حسین خرازی اینو گفت و در میان بهت راننده تانکر سوار تویوتا شد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب پروانه در چراغانی، خدا نگهدار. Oh,
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان، همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم، سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 3553 سامانه پیامک ما هست و 329-10551 و 329-10552 با پیش‌شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان، در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم، با ما همراه باشید.
داشتم این حقیر از آقای خامنه‌ای تقلید بکنم و اون این که پیش از اینکه انسان وضو بگیره با مایه دستشویی، موقعی که ما دستامون رو میخواییم بشوریم، قطره ای از مایه ممکنه به پامون بچکه. خواستم بدونم اون موقعی که ما وضو میگیریم و میخواییم مس بکشیم، اگر قطره مایه به پامون باشه و مس میخواییم بکشیم، آیا اشکالی برای وضو ایجاد میکنه موقعی که این قطعه مایه به پامون باشه، یا اینکه بایستی پامون رو بشوریم و بعد مسحمون رو بکشیم؟ اینا ممنون میشم اگه در این زمینه توضیح بدن. التماس دعا، موفق باشید.
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی و پاسخ به سؤال شرعی این شنونده محترم که از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای هستند.
این قطعه مایه دستشویی که روی پا چکیده، اگر جوری هست که پخش شده و جرمی نداره که مانع رسیدن آب مس به پوست پا بشه، هیچ اثری نداره و اشکالی نداره مس پا رو بکشید. بر فرضم که جرم داشته باشه، وقتی شما مس روی پا رو میکشید، فقط همون یه قطره که نیست، یه مقدار سمت چپش سمت راستش هم کشیده میشه، همون مقدار سمت راست یا چپش هم کشیده بشه یا هر دو طرف، باز هم برای مصفا اشکالی نداره. اینجور نیست که لزومن حتما باید این قطره کوچک رو حالا یا بزرگتر رو حتما شستشو بدید و بعد مصف کشید. نه، از روی خودش اگر مانع نیست و اگر مانع است از کنارترش بکشید مصفا رو، اشکالی نداره.
شنونده ای نوشته: من مقلد آیت الله خامنه ای هستم، تا حالا خمس ندادم، حالا برای اینکه به این واجب عمل کنم تکلیفم چیست و چه کاری باید انجام دهم؟
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره توضیحات لازم را بیان می کنند.
یه مطلبی هست به نام سال خمسی. سال خمسی هر کسی اون روزیه که اولین درآمد رو داشته. تاریخی که اولین درآمد رو شما داشتید میشه سال خمسیتون. هر سال به این سال خمسی که رسیدید باید ببینید پارسال تا امسال هرچی درآمد داشتید و مخارج زندگی رو ازش استفاده کردید، اونایی که دیگه در زندگی مصرف نشده و اضافه اومده اون اضافه رو خمسش باید بپردازید، یعنی یک پنجم اون رو به عنوان خمس به مرجع تقلید تحویل بدید. حالا اگر اون روز اولین حقوق رو نمیدونید که میرید به دفتر مقام معظم رهبری مراجعه میفرمایید، اون روز معین براتون مشخص میشه یا یه روز دیگر رو اجازه بهتون میدن جایگزین اون روز کنین، این میشه سال خمسی شما. الانی که تا به حال حساب خمسی نداشتید در این تاریخ اولین حسابرسی خمستون انجام میدید، نسبت به گذشتن باتون مصالحه انجام میشه و خمستون از این به بعد میشه سر راست و هر سال از این به بعد در طول این 12 ماه گذشته تا به حال هر چی درآمد داشتید، مخارج، حتی مسافرت، هدیه دادن، همه اینا رو ازش برمیدارید، استفاده میکنید و اضافه شو، خمسش رو، یک پنجمش رو به دفتر مرجع تقلید میپردازید.
مرجع تقلید آیت الله نوری همدانیه. به من یه پولی دادن من یه ماه روزه بگیرم. یه ماه روزه رو یک جا نمیتونم بگیرم، ناتوانم، میخوام ظرف یک سال این یک ماه روزه رو تموم کنم، اشکال داره یا نه؟ خواهش میکنم این سوال رو مطرح کنید.
حجت الاسلام و المسلمین شمس پاسخ سوال تلفنی این شنونده محترم رو توضیح میدن. این شنونده محترم از مقلدین حضرت آیت الله نوری همدانی هستند.
با توجه به اون چرا که فرمودید، باید از کسی که از طرف او اجیر شدید و اون پول رو ازش دریافت کرده اید با او صحبت بکنید، مذاکره داشته باشید و بعد این کار رو انجام بدید.
دمدم احکام بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
اصلا بپرسن کسی که اگه نماز صبح قضا بشه روزش اشکال داره؟ من مقلد آقای مکارم شیرازی هستم.
پاسخ سوال تلفنی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی را از زبان حجت الاسلام و المسلمین اریان نجات بشنوید.
قضا شدن نماز صبح ضرری به روزه اون روز نمیزنه، ولی روزه‌دار باید تلاش بکنه نماز صبحش قضا نشه و اگه شبها از غذای سبکتر و نوشیدنی‌های کمتر استفاده بشه و زودتر بخوابید و از ساعت زنگدار و ماندان استفاده بکنید، انشالله نماز صبحتون قضا نخواهد شد.
لطفاً برای ما توضیح بدید که نظر حضرت آیت الله مکارم شیرازی درباره بیمه عمر و سرمایه گذاری در آن چگونه است؟ بعد از 10 سال که سرمایه گذاری کردیم، وقتی پول بیمه به دست ما رسید، آیا خمس آن را باید بپردازیم؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات در پاسخ این سوال توضیح دادند.
بیمه عمر به این معنا که قراردادی میان بیمه گذار و بیمه پذیر بسته بشه که هر ماه مبلغ معینی بپردازه و در مقابل هر زمان بیمه گذار از دنیا رفت فلان مبلغ به صورت یک جا یا تدریجی به خانواده یا افراد خاصی که بیمه گذار مشخص کرده پرداخت بشه، یا بعد از تمام شدن مدت و قبل از فوت بیمه گذار کل مبلغ به اضافه سود مضاربه به خودش داده بشه، این قرارداد شرعاً اشکالی نداره. و اون چی که بیمه گذار بعد از پایان قرارداد دریافت میکنه، اگه سال خمسی برش بگذره باید خمسش رو پرداخت بکنه.
خمسه شده 6 میلیون امسال. 6 میلیون ولی من یه دفعه نمیتونم بدم. بس سید فقیرم داریم. حالا من میتونم اینو خودم همچنین قسمندی کنم، قسم به قسم بدم. مال سید دارم به سید فقیر بدم.
حجت الاسلام و مسلمین علیان نژاد در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی گفتند:
در صورتی که قادر بر پرداخت نقدی خمس نیستین یا پرداخت نقدی براتون مشکل آفرینه، مجاز هستید به اقساط پرداخت کنید، ولی مدت اقساط از 2-3 سال بیشتر نشه. و در مورد مصرف خمس با دفتر حضرت آقا در قم با شماره تلفن 025-37-10-20 تماس بگیرید تا شما رو راهنمایی کنن.
من مقلد امام خمینی هستم. بعد من ملک پدریمونو برادران فروختن، یه مبلغ سهم من بوده به هم دادن، من یه مقدارشو بدهیامو دادم، یه مقدارشم نگه داشتم پنهان از بچه ها، به دست شخصی دادم برام نگه داره. آیا من میتونم، من مثلا وصیت کردم که من بعد از مرگ من اینو برای نماز روزم بده، بعد چون از بچه هم پنهان کردم خواهم بدونم درسته این کار من، بعد میتونه اون طرف برای نماز روزم بده؟ بعد گفتم برای نماز روزم مثلا میتونه به بچه یتیم من کمک کنم. حالا مخواستم اینه سوال کنیم ببینیم من کار درستی کردم یا اینکه باید بدم به بچه ها. ممنون میشم از لطفتون، موفق باشین، خدا نگهدارتون باشین.
دوستان شنونده، سوالی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی به این سوال:
طبق سوالی که مطرح کردید و نظر حضرت امام، چون ارث پدری شما بوده و سهم شما بوده، شما اختیار دارید که اون را پنهان کنید، ببخشید، به فرزندانتون بدید، اشکالی نداره، چون خودتون این اختیار را دارید، ملک شما هست، کسی هم نمیتونه به شما اعتراض بکنه. اما ادامه سوالتون که فرمودید دادید به دیگری که آینده نماز و روزه برای شما انجام بده، اگر این پولی که دادید به اندازه ثلث اموال شما باشه اشکال نداره، اما اگر بیشتر از ثلث، نیازه که از ورثه رضایت بگیرید یا در جریان قرار بگیرن، چون شما تا زنده هستید اختیار اموال را دارید. اما اگر بخواید برای بعد از خودتون وصیت بکنید که کاری را انجام بدن، تا 1/3 نافذه میتونید انجام بدید. از طرفی هم ورثه را در جریان قرار بدید، ممکنه پسر بزرگ شما مقلد مثل حضرت آیت الله خامنه ای باشه که میفرماد نماز مادر هم احتیاطاً به عهده پسر بزرگه. خب وقتی پسر بزرگتون وظیفش را انجام بده، از اون منم شما پول دادید براتون نماز روزه به جا بیارن، خوبه که با اینها مشورت کنید، در جریانشون قرار بدید که اگر بعدن هم خواستن نماز روزه به جا بیارن، دو تا کار انجام نشه. ادامه سوالتون فرمودید که به بچه یتیم پرداخت بشه، اگر به عنوان نماز و روزه میخوام به بچه یتیم بدن، یقینا درست نیست. اما اگر منظورتونه که به بچه یتیم بدن نماز بخونه، یا بخشی از اون پولی که دادی به عنوان کمک به بچه یتیم باشه، اینم عرض کردم تا 1/3 اموالتون اشکالی نداره و شما میتونید این کار را انجام بدید. هرچند من توصیه میکنم با فرزندان خودتون مشورت کنید، اونا را در جریان قرار بدید، حتی این وصیتتونم مکتوب کنید که بعدم به اون عمل بکنن. انشالله که موفق باشید. الله الله.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
سوالی درباره وکالت دادن که یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی برای ما فرستاده. ایشون نوشته برای اجرای صیغه طلاق اگر این غیر رو به کار ببریم، با حق توکیل به غیر کفایت میکند برای وکیل که به شخص دیگری وکالت بدهد، بدون اینکه تصریح بکنیم از طرف وکیل یا موکل حق توکیل داشته باشد. پاسخ این سوال را حجت الاسلام و المسلمین محمودی توضیح میدهن:
به همین اندازه کفایت میکنه و شما میتونید که وکالت رو به کسی دیگه بسپارید و طبق وکالت عمل بکنند.
پول یا چیز دیگر که پیدا میشود و صاحبش را نمیشناسیم، چه تکلیفی نسبت به این مورد داریم و وظیفه ما در این باره چیست؟ این سوال مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آملی و ما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی به این سوال.
اینجا دو تا فرض داره. یک بار بگیم کمتر از